الفاتحة مع الصلوات. محمد کم و زیادشو نمیدونم دیگه صحبت کنم. خب عرض به محضرتون که سوره مبارک قلم که داشتیم توضیح میدادیم، یه یاداوری خیلی ولو مختصر از آنچه که جلسه گذشته عرض شد. این سبک که داریم در سوره ها به صورت تنزیلی پیش میریم، این حکایت دیگری از اعجاز خود قرآنه که غیر این که به صورت ترتیب مصحفی به همدیه آیات قرآن مرتبط هست، مثال زدیم مثل یک فرشیست که غیر این خود ترتیب های تنزیلیش هم به همدیه مرتبط. این هر دو طرفی که آدم نگاه میکنه، قرآن به آیاتش و سورش به همدیه مرتبطه. خب تنزیلیش که طبیعتاً واضحه که خب علی‌القاعده باید مرتبط باشه با هم دیگه، ولی خب نظام مصحفیش هم به هم دیگه مرتبطه. حالا هر کدوم یک ویژگی و یک آثاری داره بررسیش. این کاری که الان داره انجام میشه به صورت تنزیلی، طریق ساخت و بافت خود اسلام در حقیقت داره توی میون در میاد که این تو ترتیب مصحفیش اولا این در نمیاد. مثل فرش هم که گفتیم، مثل فرشی که پشت رو داره، شما وقتی که در حقیقت فرش رو میبافن از یک طرف شروع میکنن به بافتن، منطقه مراتب وقتی که خود دارن میبافن بافته میشه این فرش بافته شده، نقشاش میبینید که اون نقش اصلیش تو وسطش افتاده، همجور تو حاشیه‌هاش و حاشیه‌هاش میبینید که یه طرح و نقشی داره این. ولی وقتی میبافن خب گره به گره، رج به رج، اینا رو پشت سر هم شروع میکنن به بافتن. اینم حکایت اعجازگونه قرآنه که هیچ کتاب دیگه شاید همچین ویژگی رو نداشته باشه. بعد از سوره مبارک علق که اولا اسلام رو با دو جریان بیشینهی معرفی کرد و مواجه کرد که گروه طاغیه، گروه که اهل تقوا هستن، جایگاهی که برای نماز قائل شد و همه اینهایی که حالا دیگه نمیخوایم بهش مراجعه بکنیم. در سوره مبارکه قلم که سوره بعدی اون سوره است به جهت تنزیل، اومد همون اون جماعتی که در حقیقت پیشبینی به عبارتی کرده بود که شما با همچین گروهی برخورد میکنید همون ابتدای بعثت، این گروه رو در حقیقت مشخص کرد که باش داره برخورد میکنه دیگه. یعنی با همچین گروه طاغی کسایی هستن که اشراف مکه‌ای هستن که با او برخورد خواهند کرد و دارن برخورد باش میکنن. خب این آیات ود دولو تدهن و فیدهنون زمینه‌ای بود برای اینکه این نکته توضیح داده بشه که قرآن از اون اولش هم سر سازگاری با گروه‌های معاند و گروه مخالف نداشته. اینم به خاطر یک جریان فکریه که داره حساب میکنه رو این معنا که من رو مال و بنون و فلان اینا قرار نیست حساب بکنم، ما رو وعده های خدا و کمک های الهی باید این جماعت پیش بره. یعنی رو جریان حق و باطل پیش میره، نه روی جریان در حقیقت مال و بنون. تعبیر مال و بنون که حالا تو همین آیه 14 و 15 اینجا تعبیری که واقعا گول میزنه خود اون اشراف مکه رو، الان داره فریب میده که انکان ذا مال و بنی نه اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، همینی که اینها مال و بنون داشتن، به مجرد این که اینها مال و بنون داشتن، وقتی که آیات و قرآن خونده می شد اینها در حقیقت می گفتن این اساطیر الاولین، یعنی با توجه به در حقیقت یه پشتوانه غیر فکری حرف فکری دارن می زنن. یعنی گاهی اوقات زور دستشه، مال و بنونم یه نموداریست و نمونه ایست از ثروت و قدرت نفرات، یعنی نیرو انسانی، یعنی ثروت رو داره، نیرو انسانی هم داره، به پشتوانه این میبینید یه حرکت دیگه ای داره انجام میده. اون یه بحثه، این که این اساطیر الاولین خب چه ربطی داره که اینا چون مال و بنون دارن میتونن بگن این اساطیر الاولین؟ این همون چیزیست که قدرت و امکانات به طرف میده که حتی تو فضاهای فکری فکرهای خوشو جا بندازه. الان شما دقیقا فضای امروز دنیا همینه، به مجرد این که شما میبینید که دقیقت ثروتهای انباشتهی تو جوامعشون وجود داره، اینا مزخرف‌ترین مطالب علمی رو گاهی اوقات به جوامع ارائه میدن، جوامع هم باید بپذیره اینا رو. الان یعنی با پشتوانه، من علوم مهندسیشو نمیگم، علوم مهندسیش یه خورده متفاوته، همین چیزی که تحت عنوان علوم اجتماعی و و و اینها دارن، همین اینا، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، مسائل فرهنگی، تئوری‌های راجع به خانواده، اجتماع، زن، همه اینا به پشتوانه اون قدرتشون دارن این حرفو میزنن. اینکه آقا میفرمان علم سلطان، اینو در زمین که علم واقعا یه سلطان، وقتی که به پشتوانه اون میبینید که داره یه حرف دیگه میزنه. الان هم دنیا امروز هم دقیقا همینه که داره به پشتوانه اون غربیه، چه میبینید که به پشتوانه اینی که استعمار کرده، پول داره، امکانات داره، چه داره اقتصاد دنیا رو گرفته دستش، میبینید که به پشتوانه همون اون داره میگه که معارف شما اینجوریه، حجاب شما اینجوریه، اون شما اینجوریه، و به تمام زیر و زبر زندگی شما ممکنه گیر بده به جهت فرهنگی. به چه پشتوانه؟ به اون پشتوانه که داره، نه پشتوانه فرهنگی که داره. این خودش نکته بسیار قابل توجه و تأملیه که انکان ذا مال و بنین اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. ما تعبیر خود مال و بنین به عنوان اون که عرض کردیم که خدا حساب نمی کنه اصلا رو اینا، میخواد که اصلا حساب نکنه. برای همین است که در ابتدای بعثت همه انبیا اینجوری بوده که در ابتدای بعثت همه انبیا آدم های خلاصه اراذل اوباش، به عبارتی حالا این تعبیر قرآنیش، یه تعبیر آدم های اراذل و سطح پایین و خار و چیزایی که تو چشما هیچی حساب نمیشن و اینها میان. ببینید این جماعت وقتی که جذب به اسلام میشه، اولا چرا جذب میشه؟ خیلی وقتا به خاطر اینکه همین مال و بنین رو نداره، امکانات رو نداره، یک روحیه لطیف داره، روحیه حق پذیر داره. خیلی وقتا همینجوری است، ما هم یه خورده به ما مال و بنین بدن دیگه خدا رو بنده نیستیم، میبینی که به این زور میگیم به اون چیکار میکنیم. اینا کسایی که این ویژگی ها رو ندارن، اولا آمادگی و پذیرش های بسیار بالاتری دارن برای جذب دقیقاً معارف الهی. بعدش هم یه هنر، یه خاصیتش این است که کسی دیگه رو اینا حساب نمیکنه، نمیگه اینا با زد و بند با گروه های فلان اینا رسیدن. کاملا جریان حق و باطل خودشون میتونه نشون بده که پیروزی حق و باطل تو این کانتکست انجام شد، نه با زد و بند سیاسی و که دمه اینو دیدن، دمه اونو دیدن، پول این بود و پول اون بود. اینجوری نیست اصلا قاعدش. شاید من یکی از نکاتی به ذهنم میرسه که چرا اصلا هیچ اسمی از و هیچ بویی از حضرت خدیجه سلام الله علیها در قرآن به مشام نمیخوره و هیچ رد پای از حضرت خدیجه وجود نداره، متوجه این که حضرت خدیجه خب خیلی امکانات هزینه کردن و فلان کردن، شاید این معنی یکی از وجوه احتمالی، شاید به خاطر اینکه این مقوله رو از ذهن کلا خارج بکنی که الان ببینید چه مقدار الان وقتی که دارن تاریخ اسلام رو توضیح میدن اینجوری توضیح میدن که ثروت و امکانات حضرت خدیجه خیلی به داد مسلمین رسید در فلان. ببینید کتاب تاریخ مملو و از این حرفه، اصلا هیچ ذکری به میون نمیاره که بگی اصلا انگار که انه یعنی چیزی وجود نداشته اصلا که بگی ثروت و امکانات کسی اومد به کمک اون چیز. درسته ممکنه ثروت و امکانات یک کسایی هم تو این وسط های کاری کرده باشه، الان تو جنگ خودمونم گاهی اوقات همین بحثا هست و میگن که مثلا ثروت و امکانات یه بابایی خیلی به مثلا بحث این نیست، بحث جنگ بین حق و باطل بود و پیروزی قطعی حق، جریان حق بر باطل، این جریان اصلیش بوده. یعنی ذهنتون نده که ثروت و امکانات کسی این وسط یه کاری کرده. خب این نکته برای همین چون که رو این جریان داشته حساب میکرده از اون اولش هم میگفته که شما اصلا حق سازش ندارید، تو همون جایی که تو نقطه ضعفید در همون نقطه. همه اینا هم به دیده مثبت نگاه میکنه، بعدش هم میرید به دیده مثبت نگاه میکنه، اتفاقا فضای شعر و زندگی در شعر و زندگی بسیار لازمی میدونه برای مسلمین که تو همچین فضایی زندگی کردن مسلمین و جماعت‌های خودشون رو منسجم کردن، چیکار کردن که حالا این رسیدیم به اونجا عرض خواهیم کرد. این نوع تفکری که داریم می‌بینیم، ما دنبال همینیم که با چه نوع تفکری ورود به این صحنه آدار میکنه، ورود به صحنه تاریخ اسلام. می‌بینید که تو تاریخ اسلام یه جوره، تو قرآن یه جور دیگه است. از اون اول بدون سازش، بدون مسامحه، بدون چیز، جریان حق باطل اصلا مسامحه نداره. اونا هم اتفاقا هم نشون میده که اونا هم دوست دارن که سازش بکنن، دوست دارن چه کار بکنن، اتا خودشون پیش قراول هم پیش قدم هم بخواهی درگیر شدن با این، یعنی وضعیت جامعه رو به هم ریختن، دوست دارن به هم نریزن، ازا اونا دوست دارن این سازش رو انجام بدن. شما این آیات چیز ببینید، آیه 46 سوره مبارکه کهف میشه صفحه 299. اصلا این رو امکانات دنیوی میدونه و در مقابل باقیات الصالحات. حالا ممکنه یه کسی بچه‌ش هم باقیات الصالحات باشه، ولی ممکنه واقعا اینها به هر جهت در این فضا میتونه بررسی بشه، امکانات مالی طرف و امکانات نفراتی طرف و اینها مال زینت حیات دنیاست، اینا مال آخرتی نیست، اینا ابعاد حق نداره توش. بسم الله الرحمن الرحیم، شما بگید که آیات شده المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. مال و بنون اینها زینت حیات دنیان، اینها مربوط به حیات دنیان، کسی اگه اموالش زیاد بشه، اینه زیاد بشه، اینا همش چیزی داره زیاد میشه، از مقوله های دنیوی داره زیاد میشه اینا. و الباقیات و صالحات اون چیزایی که صالحات پایدار، یعنی صالحاتی که انسان انجام میده به صورت پایدار انجام میده که به اون سنت میمونه و فلان، اینا خیرون عند ربک ثوابا، جهت پاداش بهتره و امید بهش هم بیشتره، یعنی اینها بهش امید. پس مشخصا معلومه که مال و البنون اینها باقیات و صالحات نیستن، در مقابل باقیات الصالحاتن. باز در آیه دیگری شما در سوره مبارکه مؤمنون میبینید که دارد آیات 55 صفحه 345 خودش فی حدهی. شما زینت حیات دنیا، استفاده از حیات دنیا میشه کرد به عنوان متجر اولیاء الله، این کارو میشه کرد. یعنی در حقیقت دنیا، یه بحثی هست راجع به دنیا که دنیا آیا مذموم یا ممدوحه. شما تو خود روایاتش میبینید که ما دنیا رو هم عبارات خیلی بد راجبش داریم، مثلا دنیا مثلا خیلی عفنه و بی خود و از عفته انزی بدتر و از آب بینی بوزی و نمیدونم همه این چیزی که کوبیده. یه سری چیزهایی هم داره واقعا عباراتش خیلی فاخره، مثلا دنیا مزرعت و الاخره، دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا محبت و وحی الله، مثلا دنیا اینا. دنیایی که کسی از طریق این دنیا واقعا به آخرت و نگاه های آخرتی برسه، یعنی اون عظمت اون نگاه آخرتی به جان او بیفته، عرض کردیم اینجا دنیاش اصلا یه واقعا دنیاش رنگ آخرت میگیره. شما فکر بکنید که مثلا در اون ور ازتون سوال میکنن که به نظر شما چقدر شما تو دنیا بودید، بعد شما یه نگاه میکنید میگید نمیدونم فکر کنم یه روز شد مثلا، یا مثلا یه خورده از یه روزم کمتر. لبسنا یومن او بعض یومن فسأل العادین. از اونایی که حساب دستشونو برید بپرسید، ولی من فکر میکنم یه روزی شد. ببینید کسی که نگاهش آخرش قرار بشه که کل این 70 ساله فکر میکنم یه روز شد، شاید هم کمتر از یه روز شد. یعنی خب این اصلا یه جور دیگه میشه. مثلا شما فرض بکنید که این دیگه دنیاه، یه همچین آدمی اصلا این رنگ آخرتی میگیره خودش، دنیا نیستی اصلا اینی که داره، این واقعا محو تو احیای متجر و اولیاء الله داره تجارت میکنه با همچین دنیایی. این که میبینید بشه باقیات و صالحات، معلومه واقعا استفاده که از دنیا داره میکنه استفاده آخرتیه، و این همون دنیا ممدوحیه که تو آیات هست، تو روایات هست اینها. ولی اینجا در این فضایی که شما داره میگه انکان ذا مال و بنین اذا تطلع علیه آیاتون قال اساطیر الاولین، و این همین آیات سوره مؤمنون که الان نگاه بکنیم با هم دیگه، نشون میده در قبال خیلی وقتا داره همین امکانات در قبال مسائل آخرتی داره. برای همینه شما این همه مال و بنون، آدمایی که مال و بنون امکانات و پول و فلان، نوعا با امکانات و پول نوعا آدم منحرف میشه. مثلا برای همین است که در دعاها اینجوریه، یعنی گفتن که پیغمبر هست دعا تارو میتونم روایتشم پیدا بکنم که دارد رزق من یحبونی کفافا، مثلا پیدا کنم یحبونی بله. ببینید در بهار جلد 74 صفحه 81 دارد که پیغمبر میگن یا ابوذر انی قد دعوت الله جل ثناؤه، من دعا میکنم، اصلا دعایی که دعا میکنم که یجعل رزق من یحبونی الکفاف، رزق کسایی که منو دوست دارن خدا کفاف قرار بده، و ان یعطی من یبغضنی کثرت المال و الولد، و دعا میکنم برای کسایی که من بدشون میاد منم یه دعا میکنم حالشونو بگیرم که خدا مال و ولد زیادی منو بده. یعنی اینا رو خفه بکنه تو آب. یعنی به عبارتی دعا میکنم برای دوستانم که این آب رو به صورت در حقیقت رو این گیاه علف باریک که تازه در اومده، آب به صورت فتر الودق یخرج من خلاله، آب اینجوری سرندی، خب با این آب پاشایی که آب اینجوری سرندی میده، خب سرند شده و فلا اینا، آب اینجوری برای اون بقیه دعا میکنم که همجوری شیلنگی ببنده به این ریشه اینا. لذا خود کثرت مال و ولد نوعا چیزی که میاره یک جور حالت استغناء میاره، یعنی خودش رو دیگه بی نیاز میپندارد. خیلی درسته که لزومن اینجوری نیست و استغناء اون حس بی نیاز بودنه، ولی واقعا کثرت المال و الولد حس بی نیازی میده. لذا شما تعبیر مال و البنون رو میبینید در قرآن خیلی باش برخورد خیلی ویژه ای نکرده که بگه معمولا مالداران رو جز به مترفین معمولا کوبیده، مثلا مالداران خیلی اساسی رو، یعنی دقیقاً قطبای سرمایه داری رو به نام مترفین، اون ورم قطبای سیاسی رو به عنوان ملع، معمولا این ملع و مترفین که اینها با هم دیگه یک دقیقاً ساخت و پاختی هم معمولا میکنن، این آدم های صاحب ثروت و قدرت به عبارت اینا یک کلونی تشکیل میدن با هم دیگه، معمولا اینها رو در مقابل دعوت انبیا قرار داده، یعنی در مقابل این طرف مقابل یک سره مثلا اقتدار و چی، این جریان حق یک سره ضعف و در این حالت اتهان اینش هست که حالا جالبه که وعده ها به این صورت محقق میشه و این اون رو شکست میده، این جریان اون جریان رو شکست میده. باز میبینید که اینجا در آیه 55 سوره مبارکه مؤمنون ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، آیا گمان میکنن که ما انما نمدهم بهی من مال و بنین، که ما اونا رو داریم امداد میکنیم به مال و بنین، که این خوش امدادی هست به مال و بنین، نصارع لهم فی الخیرات، ما داریم به خیرات امداد میکنیم، مثلا ما داریم سرعتشون میدیم تو خیرات که اینجوری بشه، بل لا یشعرون، حالا کیا رو ما داریم اینا حالیشون نیست، شعورشو ندارن که بدونن که این لزومن، ببینید باید اینجوری ترجمه کرد، لزومن اینها چیز نیست. بله اگر کسی مال و بنین داشته باشه، جامعه‌ای که مال و بنین داشته باشه و این ویژگی‌های پایین هم داشته باشه، خب این که فبه المراد، همون جامعه‌ای میشه که با این که ثروت و قدرت و امکانات و فلان همه این چیزا داره، ولی نگاهش هنوز یه نگاه به دستان خداست، یعنی واقعا با جریان حق داره پیش میره و با دستان خدا داره پیش میره و توکل میکنه و پیش میره و یعنی کماکان توکل خودش رو از دست نداده. ما خیلی وقتا توکل میکنیم چون امکانات نداریم، باور کنید امکانات داشته باشیم توکل نمیکنیم، کما اینکه خیلی وقتا میخوایم مثلا بریم بیرون مثلا یه کار معمولی رو انجام بدیم، توکل میکنیم مثلا که خواهیم بریم مثلا سر خیابون خیارشور رو خریم، مثلا توکل چی با دستان میکنم تو جیبم، پول دارم، پول میدم خیارشورم میخرم میام دیگه، توکل میکنم. یعنی در همه امورتون متوکل الالله باشه، این حالت توکل ندارم، چون من اینا رو دیگه خودم میشه همون داستان همون جوکی که طرف بخواد جاپاگیر کره، دوت خدا هزار تون نظم میکنم یه جا پارکی گیر بیارن، همون موقع یه ماشین میزنه بیرم یه خدا نمیخواد، خودم پیدا کردم، یعنی خودم رو پیدا کردم یه جا پارک، یکی خودم پیدا میکنم که این که میگن در ذره ذره امورتون، اصلا ببینید یه سری از بحث های مربوط به دعا که میبره به سمت این که شما راجب چیزهای خیلی خرد دعا کنید، خب مثلا راجب نمک آشتون دعا کنید، راجب دارد لشیس انعلکه دعا بکنید برای بند کفشتون مثلا، باید بند کفشتون پاره نشه در میان. خب این مثلا یه چیز خورد دعا بکنید به خاطر اینکه یه بعدش این است که شما رو واقعا تا جزئیات بیاره پایین، یه تو تمام این امور نقش و دست خدا هست که اینجا تو همه این امور باید طرف متوکل الالله باشه و از خدا بخواهد که این اتفاقات درش بیفته. نه ببینید، حالا میشه یه بحث موضوعی که اون فقری که برای همینجا گفته کفاف نگفته فقر، البته خود فقر گاهی اوقات برای بعضی لازمه، یعنی فقیر شدنی، نه فقیر شدنی که طرف آبروی خودشو دیگه بریزا، فقیر شدنی یعنی که خدا خلاصه بچلونش طرف رو. این در روایات ما هست، اونجایی که میگه انی ادب برای عبادی به علمی و قلوبه هم، من بندهام رو به خودم بلدم چجوری تدبیر بکنم. خب بخوام روایات شلو میشه پیدا کرد که میگه بعضی ها رو دیتون پیدا کنم دیگه، الحمدلله دیگه، ولی الان دیگه تعکل نمخواد دیگه، همجوری دیگه خدا خیر بده این نرم افزاره. توی صفحه 400 توحید مرحوم صدوقه فرمود و ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب من العبادت فاکفه عن لالا یدخله عجب فیفسده ذلک از عباد مؤمن من کسایی هستن که ابوابی از عبادت رو میخوان من نمیذارم انجام بدن به خاطر اینکه عجب نگیرتشون، عجب بگیرتشون ایمانشون فاسد میشه، لذا اینقدر هی در به در میزنیم نماز شب بخونن این کار بکنن، نمیذارم این کار بکنن به خاطر اینکه چند با گذاشتم بکنن دیدم ظرفیت ندارن. خلاصه باب عبادت رو میبندم بسید اینکه این عجب نگیرتشون. و من من عبادی المؤمن لمن لا یصلح ایمانه الا بالفقر، از بندگان مؤمن من هستن که ایمانشون درست نمیشه مگر با فقر. ولو اغنیته لافسده ذلک، اگر اینها رو غنی بکنم ایمانشون خراب میکنن، یعنی غنی بشه خوش گند میزنه. و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالغنا ولو افقرته لافسده ذلک، دقیقا برعکس. بعضی هستن باید خلاصه در حالت غنا و اینکه دارایی داشته باشن، اگر نداشته باشن به فقر گرفته بشن گند میزنن به ایمانشون اینا. و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالسقم، ایمانش درست نمیشه مگه این باید مریض باشه. خب یعنی مریض باشه ایمانش درست میمونه. ولو صححت جسمه لافسده ذلک، جسمش درست بشه این خدا رو دیگه بنده نیست. بعضی برعکس هم، ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالصحه ولو اسقمته لافسده ذلک. بعدش همه حالا اینا به عنوان مثال ها، بعضی هستن ذنب بگیرن بدبخت میشن ایمانشون، نباید ذنب بگیرن. بعضی هستن ذنب نگیرن بدبخت میشن، بعضی هستن دانشگاه برن فلان، بعضی دانشگاه نرن، بعضی و همینجور. حالا بعضی واقعا بعضی شوهر نکنن واقعا ایمانشون سر جاش بیشتر باقی میمونه، اگه شوهر بکنن معلوم نیست ایمانشون باقی بمونه، ممکنه یه آدم داغونی بشن. خب اینا بعد جمع‌بندیش اینه، انی ادبر عبادی لعلمی به قلوبهم فنی علیم خبیر، من بنده هم بلدم یه جور تدبیر بکنم به خاطر اینکه قلبشون میدونم چجوریه، چون قلبشون میدونم چجوری یه کار میکنم که اینجوری تدبیر بشن. این مال قاعده کلی که البته فقری که میگن که کادل فقران یکونه کفرا، فقری است که طرف آبروی خودش چه و کسی هم نداریم که برای خودش طلب فقر کنه، ولی اینو داریم که برای خودش طلب رزق به کفاف بکنه انقدرشو. ولی این هست که اصلا نداریم که شما برای خودتون دعا بکنید که خدا ثروت‌های فراوان، امکانات فلان جور، این چیزا رو ببینید. اگه خدا ظرفیتشو ببینه شما خیلی پیش دستی نکنه، خدا ظرفیتشو ببینه و شما دل دست خدا باشه و خدا بخواد برای شما برنامه‌ریزی بکنه، این کار میکنه. از این دعا نکن که میخوای سر خدا رو شیر بمالی. خدا یه امکاناتی من بده، من اینقدر جهاز بدم، نمیدونم فلان بکنم، اینقدر فقرا رو خدا بده تا این کارا رو من بکنم. خب این یه خورده شیطنت گاهی اوقات، یعنی ما حالی امکانات جذب بکنه، حالا فعلا که بذارید خدا اگه واقعا یه امکاناتو این علاته داریم، این روحیه قرآنی رو داریم، چنانچه یه کسی یه کاری کرد شما هم خوشت میاد، چه از این که خدا مثلا اگه منم داشتم منم میکردم این نیت ها رو بکنه که دارد که تو آیات سوره مبارکه توبه است که میگه قلت لا اجد ما احملهم علیه، زیونم پیدا کنیم بدون توکل، سوره مبارکه توبه آیه 92 وقتی میگه سبیلی نیست، ما علی المحسنین من سبیل، آیه 92 سوره توبه میگه ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، کسایی بودن میمونن پیش پیغمبر میگفتن پیغمبر ما رو بفرست جبهه، خب قلت لا اجد ما احملکم علیه، چون که اون موقع با تجهیزات خودشون خیلی وقت میرفتن جبهه، بعضی هم میانند پیغمبر بگیرن و بطن تجهیزات بده ما بریم جبهه، پیغمبر دیگه گفتش که من تجهیزاتی ندارم بدم، ایشون بالاخره از اینجا تا اونجا هم که نمیشد با اونجا پیاده برن اینا، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، برمیگشتن مثلا وقتی برمیگشت نمیگفتش که الحمدلله ما با که وظیفمون انجام دادیم باید میرفتیم خودمون معرفی میکردیم به جبه ها کردیم، حالا اینا امکانات نداشته ما رو بفرستن. گفت نه واقعا وقتی برمیاده چشم میریزه از عشق که الله یجد، از حزنش که الله یجد و ما ينفقون، چرا چیزی نداره که انفاق کنه. این روحیه رو باید داشته باشه که مثلا من چرا چیزی ندارم که انفاق بکنم، چرا چیزی ندارم که خیر کنم، ولی این که طلب رزقهای آنچنانی بکند که من خدا بده ببین من میتونم من فلان بکنم، خدا اگه ببینه در شما این رو که واقعا اهل این هستی که میدی اینها، که باید همین الان نشون بدی که اگه مثلا میگی من 10% و همین الان 10% و نه الان 5% حقوقت انفاق بکن، بعدن طرف همش میخواد نه یه امکانات دیگه‌ای به دست بیاره که یه مقدارش انفاق بکنه، شما همین مقداری که داری یه مقدارش انفاق بکن ببین بلدی انفاق بکنی یا نه. اگه خدا این ظرفیت رو در شما ببینه، واقع امکانات خیلی خاصی ممکنه در اختیار شما بوده، این امکانات خاص ممکنه امکانات خود شما مال شما نباشه لزوما، که مثلا شما الان مراجع الان حضرت آقا فلان خب دیده که این پول رو در حقیقت مثل چرک کف دست براش می‌بینی، این امکانات رو خودش استفاده نمی‌کنه، میده خو از اون میده و از اون میره و خب داره واقعا خیلی از این ثواب‌ها به دست خود ایشون داره انجام میشه، برای خود ایشون هم چیزاش نوشته میشه. ما اینا تو روایات ما هست دیگه، ما در روایاتمون داریم که علا ثمانی نه کفن اگه به چرخه. خب یعنی ببینید من به شما پول میدم، میگم این پول رو بندازید تو صدقه، صندوق صدقات، شما این پول رو بندازید تو صندوق صدقات، برای کی حساب میشه ثوابش؟ بله هر دو، نه برای من. یعنی هر دو حساب میشه و در حد که پول الا سمانی نکفن تو 80 دست به چرخه بره، همه دقیقه در ثواب این صدقه بهرمند میشن. خب اینید، اینی که ممکنه ما امکان خودش نباشه ولی در اون ثواب بهرمند میشه. شما به خدا اثبات بکنید که آدمی هستید که اگه پول دستتون بیفته یه مقدارش انفاق میکنید، قد خدا اگه بفهمه شما همچه آدمی هستید بفهمه که یعنی معلوم بدارد به بالاسی همچه آدمی هستید، اون موقع این خیرات و عبرات و پولهای زیادی رو دقیقا زیر دست شما ممکنه جاری بکنه که شما این کار رو انجام بدید. خب برگردیم به بحث، یه خورده رفتیم دور. این پس این خود سوره مبارکه مؤمنون نخوندیم که در سوره مبارکه مؤمنون اینجوری داشت که ای احسبون ان نوم دوم بین مال و بین نصار علام فی الخیر بل لایشون ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. حالا کسی اگه با مال و بنین به اینجا هم برسه واقعا اون مال و بنین براش باقیات و صالحاته. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، کسی از پروردگارشون احتمال میتونه. و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون و الذين هم به ربهم لا یشرکون. ببینید این شرکای بعد از ایمان، میدونید بحثای ریا، این شرکی که بعد از ایمان ازش گفتگو میشه تو اون آیات انتهای سوره مبارکه کهف هست که چیه من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. خب اون ولا یشرک بعبادت ربه احدایی که بعد از این که ایمان میره عمل صالح انجام میده ذکر میشه، اینها ناظر به شرک هایی است که تحت عنوان ریا هست. و یعنی کسی این، خب این چه معنی داره؟ والذین هم به آیات رب بهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون. خب این که عبارت اخرى همونه. نه، این شرک هایی که بعد از ایمان ها ذکر میشه ازش، یعنی طرف ایمان آورده بعدش هم مشرک هم نشده. خب و یعنی نقیض اینها هم دیگه، ایمان آورده مشرکم نشده، یعنی ایمان آورده ریاکارم نی. تو همونجا توضیح داره روایات، اونجا استظهار از خود آیات هم هست، نه فقط صرفا توضیح روایی ها، استظهار خود آیات. طرفی که اهل ریا نیست دیگه، یعنی اهل این که خدا رو تو این نیت ها دخالت ریا با تمام اقسامش که دیگه خیلی شیطنت آمیزه، بسیار از ریاها که خودمون بالاخره همه اهل بخیه ایم. خود امام حالا تو این 40 حدیثشون بحثی دارن، اونو مراجعه فرمایید، که میگن بعضی وقتا ریا در این قالب انجام میشه که طرف مثلا اینجوری میکنه، مثلا دارن راجع مقام کسایی صحبت میکنن که لا مؤثر فی الوجود الا الله رو مثلا قبول دارن، این هم میگه بله اینجوریه، اینجوریه آقا، اینجوری که یعنی که منم بله. خب یا مثلا یه جوری از نماز شب میگه که شروع بالاخره معلوم بدارد به بقیه که بالاخره ما هم بله واقعا نماز شب این کار میکنه، واقعا میکنه. خب اینجوری بعد یعنی که نه که هر کی گفت حالا بهش تهمت اینجوری آدم بزنه، ولی غرض این است که کسی اگه خوشو به پاد ممکنه یه چیزایی دستگیرش بشه از انواع اقسام ریاهایی که میکنه. والذین هم دارن بهم لایشون والذین یعطون ما آتو، کسی بهشون یه چیزی میدن و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، کسایی که قلوبشون همینجوری ترسانه که به سمت خدا دارن حرکت میکنن، یعنی بهشون چیزی داده میشه در این حالت داده میشه. یعنی اصلا این واقعش میدونی که این واقع حالی است، یعنی این سرعت در خیر همینه. کسایی که یعطون ما آتا، کسایی که این زکاتاشونو میدن کاراشونو میکنن چیزشون رو میپردازن، منتها با حالت ترس این کارو میکنن. یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون، در حالتی قلوبشون ترسانه، این که من میرم پیش خدا، نه این که طرف کار خیرش انجام میده و سرمست و خوشحال و مغرور از این که ما در پرونده خلاصه هسته ایمون چقدر در این کارنامه چقدر ما خیرات جمع کردیم اینا، اینجوری نه. و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینا سرعت در خیر دارن و اینا پیشی میگیرن در خیر. این به حجت فضای اینو محاسبه عرض میکنه. در خود دشمنان برگردیم، این فضای این قوم طاغینیه که بعدن تحت عنوان یک داستانی اصلا از اینا یاد میکنه و ماجرای این که قرار شد که قرآن اینجوری باشه که طاغین رو و گروه طغیانگر رو به سزای اعمال خودشون برسونه، که یه نمونه شو به اون یک داستان میگه. بله چی بنین باید فکر کرد، ولی اجمالا این نیرو انسانیه، یعنی قدرت نفراتیه. حالا نفراته، حالا شما میخواید به صورت خاص بگید نفرات فرهنگیه، مگر اینکه بخوایم تصحیحی برای فرمایش شما درست بکنیم، اون بحث ذریه هست کلن در قرآن. اون ذریه در حقیقت یه بحث معرفتیه، یعنی بحثیه که تلاقی های معرفتی باعث بحثی به نوع ذریه میشه. فمن تبعنی فانه منی، خب یا تو اون آیات چیزی که کسی تولی بکنه منهم میشه، یا الذین لا تتخذوا الذین اتخذوا یا الذین لا تتخذوا لا تتخذوا یا الذین لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی اونا رو تولی. اگر این بحث رو درست جمع و جورش بکنیم و دست و پاشو درست بکنیم، بحث ذریه که اون تلاقی های فرهنگی و فلان اینا، ممکنه این بنین به اونجا میکشیده بشه. بله در مورد حضرت سلیمان، اونو من یه جا تو تنزیه الانبیا بحث تنزیهی کلن اونو توضیح دادیم. اولا خود حضرت سلیمان میدونید که در روایات ما داریم که آخرین نبیه که به بهشت میره، به دلیل همین که امکانات داشته. خب این یه نکته نقص داره حضرت سلیمان، یعنی نه اینکه بقیه امکانات نداشتن، ایشون از این امکانات استفاده میکرده، یعنی نه اینکه نباید استفاده میکرده کرده، اون که خب اصلا چی نبی نبوده، جایگاهش جایگاه استفاده بوده، جایگاه حضرت سلیمان و حضرت داوود که به عنوان خلیفه. من سر یه بحثی به عنوان حضرت داوود این بحث رو مطرح کردم که داوود جایگاه حالت خلیفه داشته، سلیمان و داوود یه امکانات خاصی رو به عنوان وسیع داشتن استفاده میکردن، این نقششون غیر پیغمبر نقش وسیع هم بوده، که اینا رو نمیدونید که به عنوان خلیفه ازشون یاد میکنه. اینی که خدا یه امکاناتی این از این نکته، ضمن اینکه خود حضرت سلیمان داریم که بسیار زاهدانه خودش زندگی میکرده، خب یعنی خودش خیلی زاهدانه زندگی میکرده، اینم یه نکته. تو اون که خلاصه ملکی به من بده که لاینبغی لاحد من بعدی، که به این ملک، این ملک چیز نبوده، این ملک در حقیقت معنی پادشاهی نبوده که خدا یه پادشاهی من داشته باشم که به هیچ کسی این رو دقیقت شایسته نبین که به هیچ کسی بدی. اگه این باشه از مقام انبیا ساقطه. ببینید شما یک جمله اگر یه کسی شنیدید خدا، خب میگن یه تناسب حکم موضوعی رو باید رعایت بکنید. مثلا فرض کن یه بزرگی، یه مرجع تعلی، یه آقای جوادی اولی بگه خدا یک ذره از اون لطایف قرآن به کام ما بچشان، خب اینو آقای جوادی وقتی میگه این منظور دیگه ای داره از اون که میگه اه پس آقای جوادی من هیچ ذره ای از شیدن به کام هم که شد مثل ما. خب یه تناسب حکم موضوعی میگن اینجا باید رعایت بکنید. ها طرف میگن توی بحثی نشسته بود گفته بود که دیدی علما میگن که در بحث میگن آقا ما این کلام مرحوم شیخ ما نفهمیدیم، ما نمیفهمیم تو علما یعنی غلطه. خب یعنی میخوام بگن که نمیخوان مستقیما بگن میگن ما نمیفهمیم. بعد یه بچه طلبی هم اونجور گفت تا منم نمیفهمم. بعد گفتن که بابا نفهمیدن تو نفهمیدن فرق داره. خب این خلاصه این تناسبای حکم موضوع باید رعایت شه. یه ملکی ما داریم تو قرآن، نمیترسم بریم توی بحث دیگه، یه ملکی داریم که یعنی و آتیناهم ملکن عظیما، ائمه خودشون میگفتن که خدا به ما ملک عظیم داده. خب خدا به ما ملک عظیم داده، این ملک عظیمه چیه؟ خب این ملک عظیمه این امکانات اینجوری سطحی دنیوی فلان اینا، این ملکه نیست. اون ملک سلیمان هم دو جور ملک داره، یه این ملکه یه اون ملک. حالا این که پس از فهم این تناسبای حکم موضوع، اینی که خواسته که از این امکانات او استفاده بکنه و به کسی دیگه ای نرسه، این اصلا به این معنا نیست در مورد یک نبی اما در حضرت سلیمان که خدای مثلا این امکان به حجت او میدونه که انبیا قدرت تسلط بر کائناتو دارن همشون. اینی که من دارم این رو استفاده میکنم، یعنی استفاده این مختص به استفاده من باشه و هیچ چیزی نباشه، این به این موارد برخورد میکنه. حالا باید یه مقدار باز بحث رو تو ذهنم جمع و جورتر بکنم. اونجا یادمه که بحث رو جمع و جورش رو گفتم، الان که دارم این فکر میکنم میرم یادم نمیاد اون بحث رو. شالا اگه یادم اومد که برگردم اون بحث رو ببینم چی بود خدمتتون عرض میکنم. ولی به هر جد نمیخوره به اونم، تازه ملکی بوده که ایشون داشته استفاده میکرده. تو چه کاری داشته استفاده میکرده؟ تو کار پیشبرد نبوت داشته استفاده میکرده. حالا این عبارت های 10 تا 14 که 10 تا 13 که عبارت خیلی پشت سرمون خاصیه، ویژگی دشمنانه اینا. ببینید پشت سر هم چند ویژگی از ویژگی دشمنان داره یاد میکنه که ولا تو تعکل حلاف مهین، یعنی ببینید این کسایی که تو در مقابلش قرار میگیره از قضا کثیر الحلفن، یعنی استفاده از مقدسات زیاد میکنن، چون که حلف میدونید در تمام فرهنگ ها از مقدسات استفاده میشده. خب یعنی استفاده از مقدسات بکنن با این وارد صحنه با تو بشن. برای همینه که ما اون موقعی که سوره توبه رو میخوندیم یادتون باشه سوره توبه هی یحلفون از این چیزا داره، میگه در مقابل منافقین قرار میگیری که هی تند و تند دارن قسم میخورن. خب یعنی به مقدساتی که مقدسات به امام مثلا ببینید قسم میخورن، پای امام وسط میکشه، پای اون وسط میکشه، پای شخصیت بود، پای خدا و قرآن. ببینید هی با یک سری از اینا مواجهی با آدمی که با این ادبیات هم وارد صحنه میشه، با این ادبیات وارد، یعنی بدون دشمنانت این مدلی هن الان و تبعیت از اینا نکن. و همه این مدل ها رو هم دارن که ما اونجا اتمام به همین جا اشاره کردیم که حلف و اینی که ما داریم که قسم نخورید، اینقدر به مقدسات قسم نخورید، ولا تجعل الله عرضتا لایمانکم، خدا رو در معرض قسم های خودتون قرار ندید، اینقدر قسم نخورید، چون که کثیر الحلف بودن و حلاف بودن سر از نفاق در میاره تو آدم. چون شما یه چیزی میخوای بگی یعنی قسم لزوم نداره، خب کار بگو حرفتو بزن. انگار کسی که میخواد یه کاری بکنه یه چیز دیگه اعتقاد داره میخواد یه کاری بکنه، اینه که هی داره قسم میخوره، هی داره پای مقدسات و وسط میکشه، تا یه بحث میشه هی داره پای مقدسات و وسط میکشه تو این بحث چیز، هی داره قسم های به اینا، نه اینکه مبانی رو داره توضیح میده از مقدسات. خب این خودش اون ویژگی نفاق تو شخصه، یعنی تو با همین این ویژگی برخورد میکنی. اینا اتفاقا علارغم شخصیت خیلی اشرافی که بزنیم تو اتفاقا خیلی مهینن، هم خارن این توی نگاه، یعنی این شخصیت ها درسته خیلی آدم با کلاسی هن، پاپیون میزنن، پیپ میکشن، ولی آدم های واقعا خاری هن توی برخورد، یعنی برخورده کاملا چاله میدونی چهارباداری میکنن. اینو بدون، یعنی سنخ برخورده با کلاس نمیکنن، اینجور برخورده میکنن. الان شما نیا کنید برخوردی که فرض کنید آمریکا با مخالفین خودش میکنه، دقیقا برخورده کاملا قدار کشیه چیزه، منطقه با کلاس داره اجرا میشه. مثلا نیا کنید مثلا میگه من میگم نه، مثلا دیگه میشه حق به تو، خب میگه من میگم نه، خود چی همه بالا میرن پایین، نه دیگه نه. بعد میبینی طرف توی معاصره اقتصادی قرار میده دقیقا مثل یه آدم لات، تمام ارتباطاتش قطع میکنه، تمام اقتصاد طرف قطع میکنه، تمام می همون یزیدیه که ما قطع میکنه. خب یعنی واقعا مثل یزید دارو رو قطع میکنه. مثلا میبینی برخورد مثل برخورد آدم لات لات، مثلا اینجوری اتفاقا خیلی خاره طرف مقابل. این هم حواست باشه، یعنی اینا حماز مشائم به نمیم، اینا تو روایات ما گاهی اوقات ویژگی هایی که برای نده، یعنی حمازه اولا مثل مگس میره روی عیب و ایراد، بلاخره جامعه تو هم یه عیب و ایرادش تو جامعه تو هم پیدا میشه، میره یه اونا رو پیدا میکنه. خب میرن از نقاط خلایی که توی چیز هست، کلا حماز عیبجو، کلا عیبجو همینه دیگه، مگس صفتانه میره رو عیب پیدا میکنه، چون یه عیبی هست دیگه. معمولا عیبجویی حکایت از این هست که یه عیبی ممکنه وجود داشته باشه در شخصیت من و شما، هم عیبهای وجود داره که اگه بگردی و اگر شروع کنی اونها رو بکاوی و اتهام بارورش بکنی، ممکنی عیبهای ما رو گیر میاری راحت. بره عیبها رو پیدا بکنه و کنار این عیبجو بودن شروع بکنه به پخش کردن. ببینید ما در بحث مشائب نمیم که اصلا یه عبارت های روایی داره که المشاؤون به نمیمه المفرقون بین الاحبه، کسایی که مشاؤون به نمیمن یعنی کارشون اینا، دقت بکنید اینا همش با اسم و صفت مبالغه و فلا اینا داره انجام میشه، یعنی بدون تو جامعه تو اینا این کار رو میکنن. خب که میرن عیب اینو پیدا میکنه، میره به اون میگه، یعنی جزوه اصلا یه مثلا یه کار فرض کن یه کار رسانه‌ایه، الان تو امروز ما یه کار رسانه‌ایه، ای به این نفر و این گروه ورداره به اون حزب، بالاخره یه عده هستن با هم دیگه حزبی رو تشکیل دادن و یه جریانی رو دارن میرن و اینها، میاد ای به اینو به اون، اینو به اون میگه، اونو به اون، و یه کارای به این سبک میکنه که المفرقون بین الاحبه، بین صفوف شما رو جدایی میندازه. این جزء ویژگی دشمنانته. ببینید اینا یه تلقی نشه، اینا مثلا 9 تا فوش خدا مخواسته به اینا بده به نیت نهتن. خب اینو خلاصه یه عبارتش هم که میخوره دیگه همه جی. اینا ببینید اگر داره به عنوان صیغه مبالغه و اینا نه بخاطر که صرفا ثقل کلام بره بالا، خب خدای واقعا اینا مبالغه آمیز اینجوری هن، به شدت عیبجو، به شدت مشاهب نمیمه، یعنی همجور را برن یه اویو بین همدیگه پخش بکنه، این درانه اینو گفت اونه، که نتیجهش چی میشه؟ مفرقونه و این الاحبه، یه همچین من ناعد للخیر معتدن اثیم، به شدت گناهکار خودش اثیمه، یعنی اهل گناه هستن خوده، یه آدم خطاکار و آدم متجاوز از حدود تجاوز بکنه و اتفاقا خیر رو نمیذاره به دیگران هم برسه. اگر عبارتهایی شما در قبال این حال بعدن میبینید ارتباط اینهایی به اونی که دقیقا سوره ماعون اینا بحث اینو مطرح میکنه که ولا یحض علی طعام المسکین، چرا حظ به طعام مسکین نمیکنید، چرا تشویق نمیکنید، باید این تو این روند معلوم بشه. در مقابل این سیاست برگزیده شده توسط قوم طاغیه که من ناعل الخیر، این من نائل الخیر یعنی چی؟ نه اینکه خودش خیر نمیکنه، دیگران هم نمیذاره خیر بکنن، یعنی دیگران هم تو جامعه بخوان خیر بکنن، خیر بکنن به این جماعت مسلمینی که تازه تشکیل شده، خیر نمیذاره این کارو بکنن. بالاخره تو همین مسلمینی که به پیغمبر گرویدن، فقیر داره غنی داره، بالاخره یه فقیر و غنی داره، بعضی بالاخره دستشون به دهنشون میرسه. میبینید فاصله اینها رو به من چی بارو یه سری مفخور اومدن که چی، یعنی با همین این فضایی که یه سری مفخور اومدن پول تو بگیرن که چی کار بکنن، تو رو ببرن توی فضایی که باز دوره همین جامعه رو بگسلن از هم دیگه. مناع للخیر معتد عثیم عتل بعد ذلک زنیم. بسیار تندخو و خلاصه درشت خو و کین توز و اینها عتل بعد ذلک زنیم، بعد از این تازه خیلی بی اصل و نسب. خب یعنی اتفاقا مدعی اصل و نسب و فلان اینها هستن، اینا اتفاقا خیلی بی اصل و نسب و حالا باید این رو بازور شاید به عنوان یکی از گزینه های برای اون مجموعه از معارفی که قرآن داره ارائه میده که اصل و نسب، چون ممکنه واقعا بعضی از اینا اصل و نسب، مثلا ابو جهل اینا واقعا اصل و نسب هم داشتن، این اصل و نسب با بحث ذریه و بحث پدر و و و اینها باید خودش توی فرهنگی مطرح بشه، چون که دشمنان پیغمبر اینجوری نبود که اصل و نسب نداشتن، این بی اصل و نسب بودن، یعنی همون متکی به همون جریان باطل بودن که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، یعنی در حقیقت جاهاییه که شما موضع پراکندگی به عبارتی، خب یعنی به یک نسب فکری به عبارتی منتسب نمیشه همچین جریانی، یعنی جریان‌های باطل از همدیگه جدا، جریان حق پیوسته. این همون انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر فاحتمال السیل و زبد الرابیا فلاینا و اما آخرش و اما زبد و فیذهب و جفا، وقتی این زبد و کف ها، کف های رو آب به همدیگه مرتبط نیستن، آب ها به همدیگه مرتبطن ولی کف ها به همدیگه مرتبط نیستن، اتهای خس و خاشاک ها معمولا رو ان و اتهای کوه آسا هم هستن و خیلی هم به ذهن میاد که اینها چقدر چند و چند، ولی اینها هم دیگه چه ارتباطی ندارن، یعنی فهم زبد و فیض و جفا همینجوری هم اینا میریزه دور، مثلا این آتش بالا میریزه دور. این چند این زنیم بودن و این بی اصل و نسب بودن توی این فرهنگ بزرگتری باید این رو مطرح کرد، نه اینکه صرفا اصل و نسب نده معلوم نیست که مثلا چیه، مثلا پدر مثلا شجرنامه داره نداره، اینا خیلی اصلا تو بحث قرآنی مهم نیست، این کسی بحث قرآنی دنبال بکنه میفهمه وجود اصل و نسب به حساب اینکه اصل و نسب فرض فهمید که شجرنامه داره بالاخره چی باشه، اینها اینا مهم نیست. گاهی اوقات هست که از یه اصل و نسب ممکنه حتی چیز بالاخره نسب خلیفه اول امام صادق هست، خب بالاخره امام صادق اجداد امام صادق خلیفه اول دیگه، اینها در حقیقت چیز نیست، اینها مورد نظر قرآن نیست، یه چیزایی هست اونها بیوتات صالحه که حالا اون بحثش مفصله، اینها در مقابل تو قرار میگیرن. سنسمه علی الخرطوم، ما تو همون وعده‌ای که سوره علق داده بودیم بازم میدیم، سنسه محال الخورتون، اینها بر بینی اینها که دقیقا یه جور تحقیره، میدونی که خورتون چیزیه که به خوک و فیل و اینا داره بهش میگن خورتون داره، اینی که بر بینی اینها مثلا بینی محترمانش انفه تو قرآن، خب این که بر خورتون اینا ما داغ مینهیم که اینا رو یعنی خلاصه داغ رسوایی به اینها میزنیم و داغونشون میکنیم، خلاصه به زودی هم این کار رو میکنیم ولی با یه فاصله ای میکنیم که این فاصله رو من تا حالا بارها توضیح دادم، خیلی فاصله لازمه برای آزمایش صدق و بقیه. سنسمه علی الخرطوم، اینها رو ما به زودی داغ بر بینی اینها مینهیم و اینها رو خار میکنیم و رسوا میکنیم. چهار انا بلوناهم، میره سراغ اینی که در مقابل این جریان، جریانی که قد علم کرده بود شبیه این داستانه، یه داستانی نقل میکنه اینجا، داستان یعنی اصحاب الجنه، خب یه اصحاب جنتی رو، یه اصحاب باقی رو، داستان باغدارانی رو نقل میکنه که اینها چجوری این حالت استقنایی که اونجا داشتن در سوره مبارکه علق داشتن و اینجا اون داره تبدیل میشه انکان ذا مال و بنینه ذا تطلا فلا، اینها این حالت رو داره توصیف میکنه که به چه عذابی اینا رو ما میندازیم. شما داستان رو اگه نگاه بکنید، کل داستان که رد بکنید، آیه 33 اینجوریه، اصلا معلومه که برای همین این داره این داستان رو میگه. یعنی داستان جمله معترضه سنسمه علی الخرطومه، سنسمه علی الخرطوم، خب یه جمله معترضه برای اینکه نشون بده کل این داستان کذالک العذاب، عذاب اینجوریه، یعنی اینجوری عذابشون میکنیم. بعدش هم ولعذاب الاخرت اکبر، ما در آخرت هم عذاب، عذاب آخرت لوکان و یعلمون بدانن، عذاب آخرت اونه یه عذاب دنیوی که نشون میده در دنیا هم اینها رو ما خار میکنیم. مهمش همینه، این همون بحثی که صدها بار تکرار شده که خدا دشمنان اسلام در دنیا خار میکنه، اینش مهمه. خب داستان چیه؟ داستان حالا یه باغداری بوده که این پدری بوده کمک میکرده به مثلا مستمندان کمک میکرده اینها، حالا رفته بوده باغ افتاده بوده دست این بچه ها و کم لهم نظیر از این چیزا که وقتی این ارسا میفته دست ورسه دیگه عمرن راه پدر رو نمیرن در کمک به این کمک به اون فلا اینا، اینا یه راه دیگه از خودشون تهی میکنن. یه داستان اینجوریه که اینا بلونا هم که ما بلونا اصحاب الجنه، داستان این البته ظرافت های خاص خودش داره، من فعلا ترجمه شو بکنه. اذ اقسمو لیسرمون نها مصبحین، گفتن که با هم دیگه پیمان بستن، هم قسم شدن که لیسرمون نها مصبحین، اینا صبح هنگام برن میوه باغ بچینن ولا یستثنون، و استثنا هم نکردن که این مقدارش برای استثنا نمی کنن که برن این مقدارش برای فقرا و فلان، یه استثنا نمی کنن. بعضی ها تعبیر شده به این که مثلا انشاءالله و فلان هم نگفتن، ولی به نظر می رویم تعبیر اول تعبیر دقیق تری باشه، علی ولا یستثنون، چون معلومه اون کسایی که میخواستن استثناء بکنن ازشون از آیات بعد، معلومه همین فقرا و مساکینی هستن که به اینها نباید بالاخره میخواستن ندن. ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون، در حالتی که خوابیده بودن یه طائفی، یه طواف کنندهی و یک عذابی خلاصه اومد گرفت کل چیز طائفون، این طائف اون چیزایی که میگرده و میگیره و احاطه میکنه و اینها به این میگن طائف، این طواف میکنه. توی شیطان داریم که اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که شیطان به مؤمنین حول حریم قلبشون میگرده و احاطه میکنه و میگیره تو بغل خودش، تذکروا فاذا هم مبصرون، یهوی مؤمن برق میگیرتش اتفاقا، این میبینید که پاشو میذاره دوش این شیطان و میره بالا. طائف یعنی فاصبحت کسریم، اینها مثل شب در اومد این باغ، یعنی اینجوری شد فتنادوا مصبحین، اینا همدیگه رو داشتن صبح هنگام با همدیگه خلاصه ندا میکردن انقدو علا حرثکو ان کنتم صارمین، اگه چیننده اید بلند شید سریع، همین انقدو همین صبح هنگام که اندین خواخ کسی از خواب بلند شد بریم این نار بچیدیم. فانطلقو هم یتخافتون، این معلوم پنهانی و اینها و پاورچین و مثلا این کار، فانطلقو داشتن میدویدن و میرفتن اینها و هم یتخافتون، در حقیقت داشتن پنهان میکردن و هم یتخافتون، داشتن پنهانی با هم دیگه اینجوری میگفتن که الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین، تا اینکه مثلا که امروز مباد که نیازمندی مثلا این مسکینی فلان اینا بر شما داخل بشه بعد امروز تو این باغ، بیاین سری بریم تون بریم تون بیا تون بریم فلان اینا برسیم سری بچینیم کسی وارد نشه. و غدوا علی حرد قادرین، اینا صبح هنگام علی حردن، حردن این قرآن های چیز حرد میشه هر دو چی معنی کرده؟ یعنی هر دو معنی من کسی این قرآنی که بغلش ترجمه لغت داره نداره؟ بله؟ الان من ام الفهره همین هر دو معنی من و غدا و علا هر دن قادرین اینا بله؟ یعنی قادر به من بودن و غدو علا حردن قادرین. این علا حردنه چیز قادرین شوق نمیشه همون نیکه و غدو علا حردن قادرین رو من قادر بودن دقیقت. حالا ببینم اینها صبح هنگام رفتن در حالتی که علا حردن قادرین فلما رعوها وقتی رفتن دیدن قالو انا لالون ما گمراه شدیم گم شدیم. اول فکر کردن که باغ اشتباه اومدن باغ اشتباه اومدیم دن نه باغ اشتباه نیومدیم بل نحن محرومون ما محروم شدیم باغ اشتباه نیومدیم. قال اوسطهم این همون بحث اوسط به معنی وسط میانه رو بحث وسط اوسط به معنی عاقل عاقل که گفتم یکی بحث مهم الان بحث وسط و بحث نمیدونم اعتدال و فلان اینا هست. اینا خودش هیچ ربطی به این عبارات قرآنی که میگن نداره. خلاص خودش یه واژگانی داره قرآن بر خودش. قال اوسطهم عاقل ترینشون اینجوری گفته که علم اقول لکم معلوم از قبل این گفته بوده یه چیزایی رو اینا اتهام خودش هم شرکت کرده بوده. حالا اینا ممکنه واقعا تعابیر خوبی با داشته باشیم راجع به کبوتر توقی رو شنیدید چیزی راجع به کبوتر توقی داستانیه که به هر جا اومده میگه آقا پایین نیایید پایین دامه. خب این پایین دامه نرید پایین اینا گوش نمیکنن میره پایین گیر میافته. بعد خود اینم خود این کبوتر توقی هم میاد پایین گیر میافته. بعد بهشون میگه دیدی گفتم نری دامه گفتن این نری خود تو چرا خود اومدی. خب یه عاقلی باید بین شما باشه عقل به یاد چجوری بیاییم بیرون من برای این اومدم. خب یعنی بعد میگه که خب همه با هم بال بزنید و فلان اینا با هم بال میزنن میان بیرون. این ببینید شاید اتهام این معنا درست باشه به دلیل اون انتهای این سوره که داستان حضرت یونس رو اون اولین داستان نقل میکنه اونجا که قوم خود ترک نکن نرو فلان اینا لطفی تو همین داستان داره. اتهام نگاه کنید زمینه خوبی رو برای اینها درست میکنه. یعنی وجود یک آدم عاقل توی یک قوم دقیقا گناهکار یعنی آدمی که جامعه خودش رو ترک نمی کنه از اینجور این که من نمیرم اصلا ببین به طرف میگه آقا بیور دانشگاه من دانشگاه دانشگاه نمیرم. خب دانشگاه نمیرم یعنی چه بالاخره دانشجو اگه بخوان یه سوالی داشته باشن یه چیزی داشته باشن یه فرم برو تو قوم خود برو بالاخره اینا رو دستشون میگیرن گاهی خود احتیاج دارن به چیزایی که تو بلدی. یعنی خیلی وقتا حضور ممکنه طرف واقعا تو اونجا بعضی از همراهی ها بعضی از همراهی ها چیز داره خاصیت داره. ما اینو سریع بحثیم ببینید تو بحث معاشرت تو روایات که ما نگاه میکنید دستور به یک نوعی از معاشرت داده حتی با این با اون با فامیل با این سر سفرهشون نشستن نه. خب این تقریبا مقابل یه دستور العمل دیگه ای تو ذهن آدم قرار میگیره که اگه آدم چون پس اون نمیدونم من با طایفه مؤمنین نمیدونم چی پس چی اون من خودم رو باید حفظ بکنم هی با اینکه من خودم رو باید حفظ بکنم من خودم رو باید حفظ بکنم من خودم رو تقلیز این بحث من خودم رو باید حفظ بکنم نتیجهش یک جور براءتی از بعضی از جماعت در میاد که من تو عروسی فامیلامون نمیرم، تو عزاهاشون نمیرم، باشون رفت آمد نمی کنم، بهشون سر نمیزنم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مثلا فلان موسیقی رو میزنن تو چی من فلان. خب خیلی هم باریکه این بحثا، فلان موسیقی رو میزنم فلان کارو میکنم، من اصلا کلن رفت آمد نمی کنم. خب در مقابل این گونه دیگری از بحث سفارش شده که تو روایات خیلی متان فراوانی زیاده که شما اتان دستور معاشرت میده، شما برید بیایید سر سفره‌شون میشید باشون غذا بخورید چه بچه. البته طبیعتا چون که یه مقداری این کار یه مقداری انقلتایی ممکنه توش باشه، شما برای خودتون جمع‌های خیلی هماهنگی که آره یه هیئتی میرید یه چیز میکنید یه فلان اینا، طبیعتا اون جمع‌های اینچنینی رو برای خودتون باید داشته باشید برای اینکه خودتون رو شارژ روحی بکنید. خب این برای خودتون همچین به نظر میاد این شیوه که طرف میره با فامیل، شیوه امتحان شدنش واقعا همینه. یعنی وقتی کسی میره میان تازه خیلی وقتا اونس میگیره، نه اینکه پیفی فلان جوی اونس میگیره، میفهمه جامعه خودش و فامیل خودش و فامیلای او رو میفهمن فلان اینا، ضمن اینکه همدیگه رو میفهمن آخرش، یعنی میفهمن که فلانی اگه بیاد تو مجلس عروسی مثلا فلان موسیقی پخش کنه، آقا میره دور بر در مثلا خود خودش رو علاف میکنه و فلان اینا، با میره در در صحبت میکنه و اینا، بعد مثلا آوا از آسیا افتاد مثلا میاد ولی هست تو مجلس هست فلان اینها، که این اخلاقای هم دیگه درک میکنه، یعنی با این نوع تعامل کاملا سازنده تو برخورد و بعد تو عروسیاشون، تشییع جنازه‌شون، تو خوشیشون، تو ناخوشیشون، تو عید دیدنیشون فلان، این آدم حضور داره، حضور کاملا جدی پیدا میکنه و میره و میاد. آن این قدرت هر تاثیرگذاری داره. شما تاثیرگذاری رو شما فکر میکنید یه کعبه این که باید بشینید خلاصه تحتی حالا تو اتا علیه بعد خودتون بشین بقیه بیان سراغتون، خب بیایید سوالاتونو بپرسید دیگه از من، من که بعد میگم آقا شما خود از فامیل بریدی یا نه من هستم، شما سوالی دارید بفرمایید. آقا این که نشد که، این ارتباط با فامیل که ارتباط فامیل یعنی رفت آمد کردن، یعنی مهمونی دادن، مهمونی گرفتن، بودن، گفتن، خندیدن، این مجموعه اون موقع است که شما در این صورت هست که خیلی وقتا به اشکالاتی برخورد میکنن، بعد یواش یواش همونجا به شما میگن که ما یه مجلس خیلی دوست داریم، یه مجلس فلان جوری هم داشته باشیم، فلان مجلس فلان جوری داری معرفی کنیم، سوال میکنن راجع خمس، راجع به این، راجع به کلن بعضی ها بالاخره همه یه جور نیستن، یه خلاهای احساس کرد. این به نظر میرسه که کسی که یه مقدار عاقل تر میشه تو یک فضای یک خانواده، یک مؤمن تر میشه، عاقل تر میشه، یه مقداری شاید یه وظایف مجزایی هم به دوش این به صورت خاص میاد. به نظر میرسه اتفاقا حضور این بابا با این که یعنی نصیحتاشو کرده، حرفاشو زده، ولی همراهی داره میکنه، یعنی هست، هست که در دم اینا رو نجات بده از همونجا و واقعا نجات میده. خب درسته که بالاخره اینا به یه عذابی دوچار شدن، ولی لطفی رو تو این داستان زمینه میکنه، یعنی پیغمبر و حضورش رو بالاخره تو اونجا توجیه میکنه. قال اوستهم الم اقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، میگه لولا تسبحون، ببینید حرف رو میذاره تو دهن اینا که اونا میگن قالو سبحان ربنا، ببینید اینا به این حد برسن کی این حرف رو باید تو دهن اینا بذاره، یه اوسط اومی باید باشه این حرف رو بده تو دهن اینا. خب تا میگه لولا تسبحون، من نگفتم که اینا حضور یا قالو سبحان ربنا نکن ناظالمین، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اینا رو میکنن به همدیگه و همدیگه رو دقیقاً ملامت میکنن. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، ما طاغی بودیم، ای وای بر ما که ما فلان جور بودیم و فلان ویژگی رو داشتیم، عصا ربنا یعنی تا اینجا میاد دی حسا ربنا ایوب دلنا خیر منها انا الى ربنا راغبون. ببینید با یه جریان اینجوری تبدیل میشن این آدم ها به چه آدم هایی. موقع عسا ربنا باشد که پروردگار ما یبدلنا خیرم منها، خدا بهتر از این رو بده، انا الى ربنا راغبون، ما به سمت خدا رغبت میکنیم. و حالا اینی که همینجا گفته کذالک العذاب، عذاب هم همینجوریه، عذاب اینجوریه. حالا اگه بخوایم بحث بوتونی توی این آیات بکنیم که عذاب بعضی ها میرن واقعا ممکنه چشماشون وا بشه و و همه این چیزا و یک رغبتی به سمت حق پیدا بکنن، عذاب دنیوی اینجوریه، عذاب ها اینجوری اصلا میدن برای اینکه این رغبات رو درست بکنن در انسان، رغبت هایی درست بکنن تو انسان که بالاخره یه. ولی اینقدرش تو ضمن این داستانه داره میگه که آقا اینها رو ما میچنیم سنستم و علال خورتوم کدال کد اینجوری، ببینیم چه جوری عذاب میکنیم، این عذاب، این عذاب. و خود عذاب هر عملا داره اینجا توضیح میده که ببینیم اینجوری عذاب میکنیم و عذاب آخرت هم اکبر لوکانو یعلمون. تازه این که عذاب دنیا عذاب آخرتیه دیگه، خیلی بالاتر از اینه. ولی داستان لطیفی رو بیان میکنه از کسایی که یه عذابی شدن، یک خطایی کردن، یه عذابی شدن، این عذابه خودش زمینه فوق‌العاده‌ای شده برای اینکه اینا رشد بکنن. منتها مراتب ببینید وجود مواعظ تو اینجا باعث رشد میشه. ببینید کسی ممکنه یه اتفاق براش بیفته، بچهش یه طوری بشه، بچهش بمیره، فلان بشه، خب این واقعا این عذاب هست، این عذابی که این داره میشه ممکن بیاد پایین. اتفاقا ممکن اصلا کسی حواسشو پرت بکنه، مثلا فرض بکنه که زلزله میاد، سیل میاد، چی میشه، مؤمن یه بلایی سرش میاد که هی گفتن مؤمن باید فکر بکنه که این بلایی داره سر چی، برای چی سر من اومده. بعضی اون موقع کلا حواس اینو پرت میکنن، یعنی هیچ چیزی رو دوره نمیدونم چی بود، رو گسل زمین بود، زلزله اومده، اصلا حواس این بابا رو دارن پرت میکنن از مواعظ الهی. خب یه اوسطی، یه عاقلی بیاد این وسط اونها رو بکشونه تو فضا دین، ممکنه همون عذاب براش تبدیل بشه به یک رحمت. اون موقع عذاب در باطن خودش رحمت داره، مهم میشه یه بحث بطونی که سر جای خودش، یعنی صورت، صورت عذاب باطن رحمته. واقعا عذاب ها همین جوری در باطن رحمته، در همین عذاب عذاب میان، چون عذب گواراست. بالاخره یه گوارایی داره. تو سوره مبارکه مریم هم هی میبینید که خصوصی هی با عنوان رحمان و رحمان و اینها گاهی اوقات بحث عذاب من الرحمن اونجا میگه، هی عذاب من الرحمن. خود این صور عذابهای دنیوی در باطنش یک رحمتی داره که اون رحمت هم برای خود شخصه، هم رحمت داره اجتماع. این به عنوان یه بحث مجزا موضوعی باید توضیح داده بشه، چه تو بحث حدود و فلان اینها که ما اینو داریم. خب تو بحث حدود این بحث ما داریم که اجرای حدود یک عذابی است برای شخص که شخص رو داره عذاب میده، که اولا برکاتش برای توده اجتماع برکات فوق‌العاده‌ایه که ما داریم اجرای یک حد در زمین از باران 40 روزه برای اون زمین احیاءش بیشتره، که داریم فلکون فل قصاص حیاتون، یعنی فل قصاص در باطنش یه چیزی دیگه است، ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، این که تو قصاصی حیاتیه برای خود شخص. هم ما داریم اتفاقا یک رحمت ایجاد میکنه تو اون آیاتی که لیلوق وبال امره، تا این که وبال امرشو بچشه، یعنی داریم که تو اونجا ما سرماره که معایده این معنا رو عرض کردیم که لیلوق وبال امره وقتی یه کفاره، یه چیزی، یه حدودی اجرا میشه، اصلا فلسفه اجرای حدود این است که همینجا حسابشو تسویه کنن که دیگه تو آخرت چیزی به عهده‌اش نباشه. لیذوق وبال امره، این وبال امرشو همینجا ببینه. خیلی از این بحثا در نگاه‌های آخرتی فقط میتونه درست بشه، یعنی در یه نگاه بلند شما میتونید یه بحثی رو درست کنید. اتهام طرف استقبال میکنه، من این خطا رو کردم، اگه بزنن اونجا که بابامو در میارن که همینجا دستمون عقلو میزنن، اونجا که برسه که اونجا که بابا اونو در بردن، اینجا اقلا الحمدلله اینجا اقلا دو چهار تا انگوش قد شد، اینجا یه 100 ضربه شلاق شد، اینجا 80 ضربه شلاق شد، اونجا که اگه میرم که میشد مقام اومن حدید که با گرز فولادی میدن تو کلمون سرطن ما رو یکی میکردن که. الحمدلله که اینجا اینو ببینید، اینا توی نگاه دیگه ای کلا درست میشه برای شخص که این باطن عذاب، باطنش رحمته، طرف عذاب دیده ولی واقعا به یک رحمتی رسیده. این مسائل بطونی مربوط به این آیات ولی صرفا بحث عذاب رو داره اینجا مناسبتی تر میکنه. نه، یه مثالی از عذاب دنیاوی زد، خب که عذاب دنیاوی ببینید چجوری های تومار طرف رو پیچیدیم، اصلا شد اصلا فکر را اشتباه اومدیم اصلا در این حد. حالا دیگه این عذابهای دنیاوی رو شما بگی به عنوان مثالی که عذاب آخرت ببین دیگه چیه. نه، به نظر نمیاد اصلا که اینها قرار عذاب اخروی هم بکشن. نه اصلا فضای سوره این نیست، همون کسی که سبحان رو نمیدونم، ببینید ندامت داریم تا ندامت، بعضی از ندامت ها واقعا به درد نمیخوره، بعضی از ندامت ها انعطاف قلب فقط، هیچی نیست توش. مثلا مثل چی؟ مثل اون کاری که من سوره مائده توضیح دادم باز دوباره، اونجایی که در داستانه که هابیل قابیل و بابیل، با قابیل هابیل و بابیل یا با یه چیز دیگه میزنه میکشه، اونجا دارد که وقتی میکشه و فلان اینا فاصبح من الخاسرین فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه او کیفه یواری سوءت اخیه قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخیه فاصبح من النادمین. خب اونجا پشیمون میشه، ولی این پشیمونی ها انعطاف قلبیه، هیچی تش نیست، فقط طرف حالش گرفته میشه. همین این زمینه ای اگر بشه برای این که طرف اتفاقات دیگه ای پشت سرش بیفته، این همونیست که میگن کفا به ندمه توبه، یعنی طرف پشیمون میشه واقعا و شروع میکنه. من اینو ذیل سوره مبارکه هود یه تیکه میگفتم ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء، یعنی استغفار بکنید بعدا توبه کنید، استغفار ثم توبه، چون که بعضی استغفار یعنی بگی من خودم غلط کردم، خب حالا تموم شد، مثلا یعنی که میرن اعتکاف، حالا استغفار کردن، حالا مونده تا توبه کنن، توبه کنن باید برگردن، نمیشه فقط استغفار کنن که ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. ولی خیلی وقتا اگه این استغفار موجب توبه هم بشه درست، این ندامت ها موجب حرکت هم بشه، ولی اینجا ببینید قال اینا داره یتلاومون، خب اینا همدیگه رو دارن ملامتی میکنن که تهش تبدیل یه چی دیگه میشه، خب یه نوع ملامتیه که ملامتی است که میرود به سمت این که خب اینا بعدش سبحان ربنا انا الی الله راغبون و شوف انا کنا طاغین، ما اینجوری بودیم و فلان و همینی که قرآن به این سبک اینو داره بیان میکنه معلومه میپذیره. و حتی این عصا و میدونی عصا و لعله رو در مورد خدا میگن اینا باید، اینا شاید نیست، اینا باید در مورد خدا، حتی خدا این هم هست که بهتر از اون تو همین جا بهشون میده، یعنی در فرض این هم هستی، در فرض معاندن و وقتی که برمیاد خدا جبران میکنه، خدا جبران میکنه چیز از دست رفته رو جبران میکنه. این هم هست که بمانه نکته میشه. بخشید که وقت کم و بحث نهج البلاغه موند و انشالله نهج البلاغه میذاریم در هفته بعد، انشالله یه مدتی پرپیمون تر میگیم. خب یه سلامتی برای دو فرمی اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تظلم وتمتعه فيها تبينا. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آجان ماه رجب از نیمه گذشت، فرصت هامون از دست داره میرود. شما دعا کن، شما بخواه، آخه ما شیعه شماییم، ما مهم شماییم. یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضا. ای ولی خدا، بین من و خدا یه گناهایی، اگه شما پادر میانی نکنید بخشیده نمیشه. لا لا الا الله، لا لا الا الله. ایام ایام وفات بیبی جان ما زینب کبرا سلام الله علیها، چه کشیده است همون یه روز. معلوم قرائن جوری نیست، گاهی آقا زینب کبرا سلام الله علیها قلب لشکر دشمن رو میشکافت، به میانه میدان میامد. یه بار اون لحظات آخر برای این که قلب سنگ عمر سعد یه مقداری نرم بشه، شروع میکنه از خیمه ها میدوند، میاد پیش عمر سعد. یبن سعد ایوغ طلب و عبدالله و انت تدر الی،
ابن سعد دارن حسین رو میکشن تو داری نگاه میکنی، دارد عمر سعد فبکا بکار شدید و گریه میکنه اما چه فایده، از اونجا بی بی جان ما می دود رو تن زینبی، آیت آباد رفته ها مگه فاصله تر تا گودی قتلگاه چقدره، اونجا دیگه برادر رو نمیبینه، فقط میبینه این شمشیر بالا میره پایین میاد، این نیزه بالا میره پایین میاد، بس با زبان پرگله آر بزرتون بطور رو بر مدینه کرد گیای و هر رسول، این کشده افتاده به هامون حسین دور، این سید دست و بازده در خون حسین دور، حسین حسین جان. السلام علیک یا ابا عبد الله، و انا الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار ولا جال الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على دامارا بخش بیامار بنازنین امام زمان از ما روزی خوشنو بفرما، در امر فرجش ترجیح بفرما، ما را سرازان خاصیشن قرار بده، غلیل توسلات زخیر ابروی آمت ما بگردان، در کار که به یاد و نامت آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش به ما نهایت بفرما، طبقاتی از نور رو حضرت امام آده حسن بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران اسلام و مید و منصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان، مرزای اسلام، مرزای منظور، مریضه منظوره، عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، به نبی آل حرفات اتمه السلام.